أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث اختلاف بین مالک و عامل در نوع معامله‌ای که واقع شده است بینهما، که مشتمل بر دو صورت بود. صورت اول اختلاف در این که معامله مضاربه فاسده است یا قرض، و صورت دوم هم جایی بود که اختلاف سر این بود که معامله واقع شده بضاعت هست یا مضاربه فاسده است. در این قسمت دوم بحث مندهی شده بود به این قسمت دوم که اختلاف سر مضاربه فاسده یا بضاعت، یک طرف ادعای مضاربه فاسده بکند، طرف دیگر ادعای بضاعت. خب در این قسمت اون چیزی به عنوان مقدمه بحث در این قسمت عنوان شده این بود که اصلا نزاع و اختلاف سر این مطلب یا اصلا معنا داره و مجال داره که دعوا بکنن، یکی بگه مضاربه فاسده بوده، یکی بگه بضاعت، چون این دعوا بالاخره روی غرضی باید باشه دیگه. از جهت تصویر نزاع و مجال داشتن نزاع در این صورت دوم بیان شد که اگر ما حکم را هم در مضاربه فاسده و هم در بضاعت استحقاق اجرت المثل بگیریم که نزاع اصلا معنا نداره، چون از اون احکام ثلاثه کون و تمام الربل للمالک که بین این دوتا فرقی نیست، از جهت عدم و زمان العامل در صورت تلف و خساره که بین بضاعت و مضاربه فرقی نیست، از جهت اجرت هم اگر در چه در مضاربه فاسده چه در بضاعت قائل به استحقاق اجرت المثل بشیم، باز نزاع ملاحظه این جهت هم وجهی نداره، در مجموع این نزاع بیفایده است. اون دو جهت قبلی که جای توافق بود اینم که وجهی نداره. ولی اگر و همینطور اگر هم در مضاربه فاسده و هم در بضاعت قائل به مجانیت و عدم استحقاق اجرت المثل بشی، باز نزاع معنا نداره. نزاع فقط در صورتی معنا داره که احد و تقدیرین اجرت مثل استحقاق اجرت وجود داشته باشه، در تقدیر آخر اجرت المثل استحقاق اجرت المثل ثابت نباشه. برای اینم گفتیم که سه تا فرض میشه اینجا، در سه تا فرض میشه. حالا عرض کنم بعد. یه فرضش این بود که ما در مضاربه فاسده قائل به استحقاق اجرت المثل بشیم لااقل در جایی که تجارت مشتمل بر رب باشه، که اینه که نوعا این رو قبول کرده بودن که اگر تجارت مشتمل بر رب باشد اینجا علی تقدیر مضاربه استحقاق اجرت المثل هست، علی تقدیر بضاعت استحقاق اجرت المثل نیست. این یک فرض. فرض دیگه این بود که نه، در مورد از مواردی باشه که ربحی در کار نیست، ولی در مضاربه فاسده مبنای مرحوم سید را قبول بکنیم که حتی در صورت عدم الرب، حتی در صورت خسران، در مضاربه فاسده استحقاق اجرت المثل هست، ولی اگر بضاعت باشد اجرت المثل استحقاق نیست. اینم فرض دوم. فرض سوم بود که به عکس کسی ملتزم بشه، بگه در مضاربه فاسده در جایی که ربحی در کار نباشه از راه الغای احترام خلاف فضل مرحوم سید استحقاق اجرت المثل در کار نیست، مضاربه فاسده است، چون رب ندارد در حقیقت یا خسران هم داره، عامل الغای احترام کرده در این فرض. روی این حساب اگر معامله واقع شده اجرت المثل معامله واقع شده مضاربه فاسده باشد، اجرت المثل در کار نیست. ولی اگر بضاعت باشه، در بضاعت کلا بگه اجرت المثل در کار هست، چون اونی را که عامل نفی کرده است نصیبش از مسمای ربح، اما اجرت المثل را نفی نکرده. این فرضم محل در این فرضم باز نزاع معنا دارد که یک طرف ادعای مضاربه فاسده بکند، یک طرف ادعای بضاعت صحیح بکنه، چون در یک طرفش طلب اجرت هست، در طرف دیگرش اجرت در کار نیست. این نزاع از جهت تصویر، اینکه امکان داشته باشه اختلاف پیدا بشه، وجه معقول، تصویر معقول اینه که ما این سه تا فرض را حساب بکنیم. شما حالا اگه چیزی می‌فرمایید.
اینکه نزاع الواقع چنین صورت معقول فرض معقول است، درست، اما بعضی جاها طرف چون مثلا اقوال مختلفه ممکنه فکر کنه بعد این صورت جهل فکر میکنه مثلا توی مضاربه فاسده مثلا اجازه نت باید بگیره، ولی خب اون قاضی خودش نظرش نه که نه این صورتش فرقی نمیکنه، اجازه نت نداره و چون او فکر میکنه که باید میتونه بگیره، میاد همچین ادعایی رو میکنه. او میگه که نه مثلا بضاعه بوده.
بالاخره به لحاظ یه مسئله، به لحاظ استحقاق اجرت باید حساب بکنه.
به لحاظ استحقاق این فکر میکرد که اجاره فاسده مثلا استحقاق اجرت داره.
خب
روی حق، یعنی قاضی ممکنه
اون کسی که بله نظام با توجه ولی اگه کسی ملتفت به این جهت باشه نظام معنا نداره، ولی ممکنه خلاف اون را به خاطر حکم خلاف اون را ادعا بکنه. اون وقت اون ممکنه نظام، همونطور که در اون جایی هم که نظام معنا داره از مثلا همین مضاربه فاسده، اون در جایی اگه در مضاربه فاسده قائل به اجرت المثل بشه، در بضاعت قائل به چیز، قائل در مضاربه فاسده حجت المثل ثابت هست به نظر فقها، در بضاعت حجت المثل ثابت نیست. ولی اون کسی که ادعای بضاعت میکنه عامله، عامل خیال میکنه، عکسش رو خیال کرد، حکم شرعی رو بدجور فهمیده. چون حکم شرعی رو بدجور فهمیده، اینجا میاد به اصطلاح خیال ادعای بضاعت میکنه، به خیال اینکه از در سایه ادعای بضاعت به استحقاق به اجرتش برسه. از اون طرف بله، این برای کسی که ملتفت به این نیست ممکنه به این، ولی در مجموع باز حل این نزاع با همون حرف قبلی، اینکه گفته میشه نزاع در این صورت معنا نداره، یعنی با توجه به حکم این، با توجه به حکم و اثر هر یک از دو تقدیر، اگر نزاع کننده اون کسی که در مقابل دو طرفی که در مقابل همدیگه در میان، اگر خصوصیات این حکم را ملتفت باشن، معنا نداره که اختلاف اینجوری بکنن. اگر هر دو بدانن حکم، اگر هر دو عالم به حکم باشن و حکم در هر دو طرف هم استحقاق الاجر باشه، نزاع معنا نداره. اگر حکم در هر دو طرف عدم الاستحقاق باشه، نزاع معنا نداره. ولی اگر یک طرف استحقاق باشه طرف دیگه عدم الاستحقاق، اینجا نزاع معنا داره. خب حالا با توجه به مقدمه، این صورت معقول بودن نزاع در اینه که این یکی از این فرضهای سگانه را در نظر بگیریم. در نسبت به فرض اول بیان شد که اگر ما اگر معامله رب داشته باشه، در مضاربه فاسده قائل به استحقاق اجرت المثل شدیم، ولی در بضاعت قائل به استحقاق اجرت نشدیم، قائل به استحقاق اجرت نشدیم. خب اینجا آیا این از مواردی است که مالک منکر در بین هست و قول مالک ثابت می شود که اجرت در کار نیست، یا از مواردی است که مالک مدعی حساب میشه و قول عامل که قول عامل که میگوید من اجرت میخواهم قول عامل درسته؟ خب در این قسمت بیان شد که در کلام مرحوم آقای فوئی اومده که در اینجا چون عامل ادعای مضاربه فاسده را میکنه و مالک ادعای بضاعت میکنه، عامل مدعی هست و مالک منکره. چرا اینجور تعلیل شده؟ به خاطر اینکه اصل اختلاف سر اینه که اجرت بدهد یا اجرت نده، بله عامل لا یلزم المالک به شیء، اما مال لا یلزم به شیء، مالک لا یلزم العامل به شیء، ولی عامل یلزم مالک را به شیء. عامل است که از مالک اجرت می‌خواهد، چیزی را ادعا می‌کنه برخلاف اصل، ولی مالک چیزی برخلاف اصل ادعا نمی‌کنه، او میگه استحقاق اجرت نمی‌خواد. چون نزاع در استحقاق اجرت و عدم استحقاق اجرت، عامل می‌شود مدعی، چیزی را مطالبه می‌کنه، از او عقلا حجت میخواهند و او را ملزم به اقامه حجت میبینند. اما مالک که میگوید تو استحقاق حجت نداری، این او را ملزم نمیدانند، قول او موافق با اصله. اون چیزی که در فرمایشات ملمای خویی اومده اینه. ولی در این قسمت عرض شد که با توجه به اینکه موضوع زمان در باب اجرت عمل، با توجه به موضوع زمان عبارت از اینه که عمل به استناد شخصی انجام بشود و تبرعی در کار نباشه، یا به تعبیر مرحوم حکیم استیفاء عمل مسلمان در حالی که او تبرع در عملش نداشته باشه، این موجب زمانه. استیفان به این معنا که عمل مستند به غیر را انجام بده، عمل به اذن و امر غیر را انجام بده. با توجه به این موضوع، ما اگر این مسئله را حساب بکنیم، عامل می شود منکر، مالک می شود مدعی. چرا؟ چون این موضوع که استیفای بدون تبرع باشه، از ذم وجدان به اصل اثبات می شه. به خاطر اینکه چه بضاعت باشد چه مضاربه فاسده باشد، این تجارتی که عامل انجام داده به اذن مالک بوده، پس عمل مستند به او هست. مالک استیفا کرده است عمل این عامل را. قید اول موضوع که استیفا باشه، جز اول موضوع که استیفا باشه، به استناد عمل به مالک باشه، ثابته. غیر دوم عدم تبرع بود. خب اینجا نمیدونیم تبرع، قصد تبرع مجانیت شده یا نه. اگر مضاربه فاسده باشد، تبرع در کار نیست. اگر بضاعت باشد، تبرع در کاره. نمیدونیم بضاعت هست که تبرع باشه یا تبرع نیست. شک در قسمت تبرع داریم. خب اینجا هر عملی که لم یحرز فیه تبرع، این موجب استحقاق اجرته. شکم داشته باشیم، با استصحاب عدم تحقق تبرع موضوع درست میشه، یا از باب ذم وجدان به اصل، بنابر این که این امر ترکیبی باشه، یا اینکه نه اصلا احتیاجی به اصل و اینها هم نداریم. در اعتبار عقلا اون هر عملی که به اذن غیر و امر غیر انجام بشه موجب زمانه، الا جایی که قصد تبرع شده باشه. مالم یحرز تبرع، در جایی که قصد تبرع نشده باشه، احراز تبرع نشده باشه، این محکوم به استحقاق اجرت و زمان مالک. خب اینجا این خصوصیت هست. پس در فرض اول که ریب داشته باشه و دعوا سر بضاعت باشه، همین. فرض دوم این بود که معامله رب نداشت، بله، بنابر اون یا خسارت هم داشت، رب نداشت و خسارت هم داشت. خب در اینجا بنابر مبنای مرحوم سید استحقاق اجرت، بنابر مبنای مرحوم سید استحقاق اجرت در این فرض هست، ولو رب نداشت تجارت و عامل به خاطر فساد مضاربه اصلا رب نداره، رب مسما اصلا محقق نشده، اگر محقق شده باشه مضاربه فاسده است، سهمی از رب نداره، ولی نسبت به عملش استحقاق اجرت المثل را داره. بنابر مبنای مرحوم سید جای استحقاق اجرت المثل هست، ولی در فرض بضاعت خود مرحوم سید فرموده استحقاق اجرت نداره. خب اینجا دعوا سر این در این فرضم سر استحقاق و اجرت، اشکال سر اینه که آیا بله در اینجا بضاعت بوده که الغای بله بضاعت بوده که الغای احترام شده باشه، قصد تبرع در بین باشه، قصد مجانیت در بین بوده، یا مضاربه فاسده بوده که موجب استحقاق حجت المثله. اگه کسی در اینجا قائل به استحقاق حجت المثل بشه، قائل به استحقاق حجت المثل بشه، حرف او برمیگرده به اینکه القا احترام نکرده. ولو مرحوم خویی در جایی را که بعد معامله سودآور باشه ولی اجرت المثل بیشتر از سود حاصل باشه، اونجا القای احترام را مطرح کرده. در فردی که مضاربه اصلا سود نداشته یا حتی خسارت هم داشته، در این قسمت خود ایشون القای احترام را مطرح نکردن، ولی اونا ولی مبنای ایشون در اون قسمت وجود و رب اقتضا میکنه در اینجا از باب القای احترام. و اگر مثل مرحوم سیدی قائل به استحقاق اجرت در این فرد میشه، برگشت حرف مرحوم سید به این که القاء احترام در کار نیست، نه اینکه القاء احترام را قبول داره در این حال میگه استحقاق رب هست. معنا نداره کسی بگه در این فرد در که شخص اقدام به مضاربه فاسده کرده در جایی را که رب نداشته باشه، عمل خودش را از عمل خودش الغای احترام کرده، عمل خودش را از احترام ساقط کرده، در این حال بگه استحقاق اجرته. در حقیقت نزاع در این قسمت برمیگرده به این که آیا الغای احترامی که موجب سقوط اجرت میشه اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر کسی قائل به استحقاق اجرت باشه، معناش اینه که الغای احترام نیست، چون نزاع در حقیقت در این قسمت برمیگرده، در قسمت مضاربه فاسده برمیگرده به این. پس مرحوم سیدی که در فرض عدم الره در فرض خسران قائل به استحقاق و اجرت هست، میگه در این فرض الغای احترام نیست. و با توجه به این مطلب، اگه دوران امر بین مضاربه فاسده بین این باشه که معامله مضاربه فاسده هست که علی رأی سید الغای احترام درش نشده، یا بضاعتی است که درش الغای احترام شده، دوباره همون حرف اینجا هم برمیگرده. در این صورت هم الغای احترام بله در این فرض هم، چون نزاع سر اینه که این عمل انجام شده که استنادش به مالک محرز هست در او الغای احترام تحقق پیدا کرده یا پیدا نکرده، همون نکاتی که در فرض اول گفته شد اینجا میاد دیگه، بر اساس اون چی که در کلام مرحوم های خویی هست که به اون فرمایش اینجا باید مالک را ما منکر حساب کنیم، ولی بر اساس اون نکته‌ای که در کلام مرحوم های حکیم بود به با توجه به موضوع زمان، نه، مالک در اینجا میشه مدعی، عامل میشود منکر، با قسم عامل مشکل حل میشه، یعنی به نفع عامل حکم میشه چون تبرع در عمل او احراز نشده باشه، احراز نشده. فرض سومش هم از جهت حکم در نهایت مثل همین میشه. فرض سوم این بود که ما در مضاربه فاسده در جایی که ربحی در کار نباشد یا خسران در کار باشه، از باب الغای احترام قائل به عدم استحقاق اجرت بشیم، ولی در بضاعت که شخص مالی را میگیره و قبول میکنه که تمام ربح مسما به مالک برگرده، در اونجا قائل به استحقاق اجرت بشیم. خب علی تقدیر بضاعت استحقاق اجرت هست، علی تقدیر مضاربه فاسده استحقاق اجرت در کار نیست. خب این فرضم اون کسی که در بضاعت میگوید استحقاق اجرت حجت المثل در کار هست و ما هو المنتفی فقط ربح المسما هست، ریشه حرف او هم به این برمیگرده که تبرب مجانیتی در کار نیست، خلافاً مرحوم سید و محققین دیگر که میگن نه، در بضاعت خود وارد شدن در مضاربه در بضاعت معناش الغای احترامه. چون این قول در قسمت بضاعت برمیگرده به عدم الغای احترام، خلافاً مرحوم سید که او را مصداق الغای احترام میگیره، پس در فرض بضاعت الغای احترام نشده، در فرض مضاربه فاسده ما عدم الرب یا ما الخسران الغای احترام شده. خب در اینجا کلام در اینی که نسبت به این فرد که مضاربه فاسد تجارت ربی نداشت، عامل کار رو انجام داده، کارش هم مستند به مالک هست چون به اذن او انجام داده، نمیدانیم الغای احترام شده یا الغای احترام نشده. از جهت نقطه تقدیم قول عامل در مقابل قول مالک همون نکته قبلی هست. پس بله، در قسمت بضاعت هم در این نسبت به موارد در صورت ثانیه که دوران هم بین بضاعت و مضاربه فاسده باشه که طبعا استحقاق اونی که از نایه عامل معنا دارد، از نزاع اینی که عامل اون شقی را انتخاب بکند که درش استحقاق اجرته، مالک به عکس، مالک اون شقی را انتخاب میکند که درش استحقاق اجرت نیست، میخواد فرار کند اجرت. در دوران بین این دو تقدیم با قول عامل هست در هر یک از این سه تا فردی که برای نزاع تصویر شد. خب اینم بحث اخیری که در مسئله 24 اینجا بعد از مسئله 24 بعد دو تا مسئله هست که خیلی جای بحث بر اساس اونچه که در کلمات متأخرین مطرح شده جای بحث نداره، یعنی مسئله حکمش واضح هست، ولی به جهت اینکه در کلمات متقدمین این بحث عنوان شده به بعضی ها قائل به بطلان مضاربه شده هم به این جهت مرحوم سید این دوتا فرد را عنوان فرموده و الا به لحاظ اون چی که در کلمات متأخرین هست مسئله حکمش واضح. مسئله 25 اینه که در جایی که لا اشکال در این که در مقام اجرای مضاربه اگر مالک به عامل اینجور بگوید این مال را بگی قرازن و ربحو بیننا، این مضاربه صحیح است. بله، در اون شرط صحت مضاربه این هست که در از جهت تقسیم رب سهم دو طرف از ربح حاصل از تجارت معلوم باشه که نصف نصف، ثلث دو ثلث، ربع سه ربع باید معلوم باشه، این نصف سهم دو طرف باید معلوم باشه. ولی اگر مالک بدون تصریح به تنصیف یا تسلیف و تربیع به این عبارت بگوید که خذه و قرازن و ربح بیننا، فقط به همین عبارت اکتفا بکنه، این را هم مرحوم سید فرموده لا اشکال در این که این صحیح است. چرا؟ هم به جهت این که در مورد روایات اون تعبیری که اومده اینه، و هم این که ظاهر این عبارت که رب بیننا یعنی به نحو تنصیف، از جهت اینکه اون قاعده کلی که هرگاه مال واحد به دو طرف نسبت داده بشه، طبع اولی قضیه اقتضای تساوی بین طرفین، توزیع بین طرفین، این رب بیننا، این رب که عنوان مالی هست، اگر اضافه بشه به دو طرف، این مقتضای اطلاق او، ظهور اطلاقی او اینه که به نحو تساوی هست که سر از تنصیف در میاره. پس اگر مالک در عبارت عقد مضاربه بگوید خذه قرازن این مضاربه صحیح هست و حکم این مضاربه هم اینه که اگر ربحی حاصل شد به تنصیف بین هما تقسیم میشه، لکل من هما نصفان، این جای اشکال و بحث نداره. ولی اگر بگه و اذا قال و نصف و رب لک فکر زاله، اگر عبارت را نگه از رب ها بیننا، بگه خذ و قرازم و نصف و رب لک، اینم باز همونه. اینم در حقیقت وقتی گفته که نصف مال تو باشه، نصف دیگر یعنی معناش این که نصف دیگه مال من دیگه، ولو تصریح نکرده به این که نصف دیگه مال منه، ولی خب در به اصطلاح خود این عبارت دلالت بر این داره که نصف دیگه مال اونه. و واقعا نظر این عبارت هم برگشت کردن اجزای رب به مالک، اون که مقتضای قاعده بود به خاطر تبعیت نمال الاصل دیگه، اون دیگه احتیاج به بیان نداشت. پس به حسب این عبارت نصف رب للعامل می شود به تصریح مالک، و نصف دیگر رب مال خود مالک هست به قانون تبعیت ربا، تبعیت نما للعصد. این قسمت جای اشکال نداره، این مسئله مورد خلاف هم حتی در میان متقدمین نیست. میمونه فقط این عبارت سوم که بگه بله خذه قرازن و نصف رب لی، خذه قرازن به نصف رب لی، آیا با این عبارت مضاربه صحیح، مضاربه صحیح انشاء شده، منعقد شده یا منعقد نشده؟ اینجا فرموده که بعضی ها قائل شدن به اینکه نه، این عبارت سوم با عبارت سوم مضاربه واقع نمیشه. چرا؟ چون در مضاربه باید سهم دو طرف از رب معلوم بشود و تصریح یا اخبار به اظهار سهم دو طرف از رب بشه. در این عبارت که عامل مالک به عامل گفته که نصف رب لی، از رب عامل اسمی نبرده که، خب نصف رب لی به تصریح خودش این نصف به او برمیگرده. نصف دیگه چی؟ وقتی که تعیین نکرده که اون نصف دیگه به طرف چه کسی بره، طبق قاعده تبعیت نمال الاصل نصف دیگه میره به طرف مالک، نصفش به مالک برمیگردد به اظهار به تصریح خودش، نصف دیگه هم به خاطر قانون تبعیت. نتیجه میشه که این مضاربه، در این مضاربه برای عامل سهمی قرار داده نشده، با حال اینکه در مضاربه باید رب بین هما باشه. بعضیا بر این اساس اشکال کردن، مرحوم سید فرموده نه، این عبارت و رب هلی اگه بگه و نصف، اینکه در مقام تعیین رب بگه نصف رب مال منه، با فرض اینکه با طرف مقابل با عامل داره حرف میزنه، میگه وقتی بگه نصف رب مال منه یعنی نصف دیگه مال تو دیگه، دیگه در این خفایی نیست، در دلالت اون خفایی نیست. روی حساب چون متفاهم عرفی از این عبارت اینه که اون نصف دیگر مال عامل باشد، پس اونجی که شرط صحت مضاربه هست در اینجا فراهمه، مشکلی از این جهت نیست. شرط صحت مضاربه تعیین سهم دو طرف از سوده، اینم معلومه، اینا در این عبارت داره. بل و کذا لو قال و نصف رب لی، اینم بگه چیزی دیگه اضافه نکنه، باز مضاربه صحیحه. چرا؟ فان الظاهر ان النصف الاخر للعامل، چون متفاهم از اینه دیگه، وقتی گفته نصف رب مال منه یا نصف دیگه مال تو باشه. ولکن فرق بعضهم بین العبارتین، بل یا بین دو عبارت فرق گذاشتم، بین اون جایی که بگه نصف رب لکه و بین جایی که بگه نصف رب لی فرق گذاشتم، گفتن نصف لکه صحیحه، نصف لی صحیح نیست، چون در اول تصریح کرد و در دومی تصریح نکرد. خب این حاصل مسئله 25 دیگه، مناقشه ای هم نیست در این بحث به اون چی که در عبارت مرحوم سید توضیح داده شد، به خاطر اینکه متفاهم اون چی که لازم هست اینه که تعیین سود به حسب متفاهم عرفی از کلام بشه، و همونطور که عبارت و نصف رب لکه با او تعیین سود به حسب متفاهم عرفی از کلام شده، در دومی هم متفاهم عرفی از کلام همینه که نصف مال عامل باشد و نصف مال مالک. این مسئله 25. مسئله 26 هم چیزی نظیر همین هست که در مقام انشاء مضاربه آیا عبارتی که به کار میبرد این عبارت، بعضی از این عبارات صریح در افاده مقصود طرفین هست، بعضی از عبارات صریح در این نیست، احتمال دیگه‌ای در او وجود داره. آیا با عبارتی که احتمال دیگه درش وجود داره عقد مضاربه انشا بشه، این صحیحه یا صحیح نیست، مضاربه درست یا درست نیست؟ این در مسئله 26 اینه. مرحوم سید می‌فرماید که در جایی که مالک بگوید خذ هذا المال قرازن ولکه نصف ربحهی، یعنی ربح کل مال، اگه اینجوری بگه خب این مورد متیقن همه قبول داره، چون وقتی گفته نصف ربحی یعنی ربح مجموع، نصفش مال تو نصفش مال من، تا اینجا معلوم. ولی اگه بگه خذ قرازن ولکه ربح نصفهی، ربح نصفه، این عبارت در مقام تعیین سود عامل بگوید لکه ربح نصفی، به جای نصف و رب بگه ربح نصف مال تو هست، آیا این عبارت دوم هم کافیه برای صحت مضاربه یا نه؟ ایشون فرمود فرقی در این جهت نیست، چون متفاهم عرفی از کلام در هر دو اینه که به لحاظ مجموع اون ربح مجموع دو نصف بشه، نصفش مال اینه، یا به عبارت دیگر هر مقدار از این رأس المال که مورد تجارت واقع شده ربحی اگه داشته باشه، کل ربح حاصل دو نصفه بشه. متفاهم عرفی از عبارت اینه. ولی بعضی از فقها از جمله مرحوم محقق در شرایع فرموده نه، عبارت دوم درست نیست، با عبارت دوم عقد مضاربه صحیح نمیشه.